رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم کرد. امروز جمعه 24 آذر ماه 1391. اگر ساعت 7 صبح امروز جمعه روز تعطیلتون هم از خواب بیدار شدید و نشستید پای صبحانه با خبر، پس شما همون کسی هستید که ما بهش میگیم همراه همیشگی. هر روز سر ساعت 7 صبح جشن صبحانه برپاست. 90 دقیقه پیش روی یک برنامه ویژه زنده صبحگاهی است با نشاط و موسیقی و خبر و گزارش و تحلیل و نگاهی به مطبوعات برای شما شنونده سحرخیز کامروا. نان گرم و چای تازه دم، دل خوش و اخمهای باز و امید به زیبایی این روز تازه از شما و بقیهش با ما. این یعنی یک صبحانه با خبر. این روزهای زیبای پاییزی رو در برنامه صبحگاهی رادیو فردا با صدای خوب همکارانم میرعلی حسینی و مهرداد قاسم‌فر مانوس شدید. امروز صبح ما در یک فرصت استثنایی، من فهیمه خضرایی‌دری با شما هستم. اینجا هستم با صدای هنوز کمی سرما خورده تا ازتون دعوت کنم صبحانه امروز رو با هم باشیم. سلام و صبح بخیر به همه شما شنوندگانی که با ما همراه هستید در ایران و هر جای جهان که صدای رادیو فردا رو میشنوید. اما جان خاکسار تهیه کننده برنامه زنده است در اتاق فرمان. امروز همکارانم علی شیروانی و احمد در کنار ما هستند. حمید فاطمی در تحریریه ما را همراهی میکنه. در این صبحانه با خبر آخرین و تازه ترین خبرها رو هم با مراد ویسی همکار دیگرم که در استودیو در کنار من هست دنبال خواهیم کرد. اجازه بدید که این صبحانه با خبر رو هم مثل همیشه با خبرها آغاز کنیم و قبل از اون من سلام و صبح بخیر بگم به همکارم مراد ویسی که در استوری خبر در کنار من هست و شروع بکنیم با انتخاب شما آقای ویسی از خبرهای امروز و شنوندگان ما.
سلام صبح شما و شنونده و بیننده های رادیو فردا بخیر. خبر انتخابی من راجع به اختلاف نظر وزارت بهداشت و بانک مرکزی از سر تخصیص ارز برای واردات دارو. بانکی‌ها میگن تخصیص دادیم، وزارت بهداشتی ها میگن دیر تخصیص دادید، کم هم تخصیص دادید.
بله، این بحران دارو ادامه داره و خبرهای تازه رو در این باره اگر موافق باشید وقتی که برمیگردید در بخش دوم مجله صبحانه با خبر به استودیو میتونیم اون موقع مفصل در موردش گپ بزنیم و برای شنوندگانمون توضیح بیشتر.
حتما. مهدی کابلی مدیر کل دفتر غلات، حبوبات و گیاهان علوفه‌ای وزارت جهاد کشاورزی میگوید در 8 ماه گذشته 775 هزار تن برنج وارد ایران شده است. بنابر گزارش ایسنا، این مقام ایرانی گفته است نیاز کشور به واردات برنج حدود 500 هزار تن در سال است، ولی برای ذخیره سازی 775 هزار تن برنج وارد کشور شده است. این مقام وزارت کشاورزی با اعلام اینکه در کشور 2 میلیون و 400 هزار تن برنج تولید می شود گفته است برنجکاران ایرانی با توجه به مناسب بودن قیمت برنج ایرانی از واردات برنج خارجی ضرر نمی کنند. اما در امریکا، وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه پنجشنبه 7 شرکت و 5 فرد ایرانی را به اتهام ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. بنابر گزارش رویترز، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و 4 فرد دیگر به نام‌های سید جابر صفدری، مرتضی احمدی بهزاد، امیر حسین رحیمیار و محمد رضا رضوانیان زاده تحریم شدگان جدید هستند. شرکت‌های پویان کنترل، ایران پویا، صنایع دریایی آریانیکان، فراتک، گروه صنعتی ندا، تر پالایش و تولید ابزار برشی ایران نیز شرکت‌هایی هستند که در این فهرست سیاه قرار گرفته‌اند. بانک مرکزی ایران روز شنبه از طریق 7 بانک دولتی و خصوصی اقدام به فروش 2500 میلیارد تومان اوراق مشارکت بانکی می‌کند. خبرگزاری ایسنا به نقل از بانک مرکزی گزارش داده که فروش این حجم از اوراق مشارکت با هدف اجرای سیاست‌های پولی انجام می‌شود. در مصر محمد البرادعی رهبر حزب الدستور خواستار لغو برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید در این کشور شد. بنابر گزارش رویترز، محمد البرادعی روز پنجشنبه گفت با توجه به عدم نظارت قضات این همه پرسی باید لغو شود، زیرا صرف نظر از نتیجه همه پرسی از درجه اعتبار ساقط است. آقای البرادعی گفت در حالی که احتمال تقلب و خشونت به روشنی دیده می شود، چرا باید این همه پرسی انجام شود؟ همه پرسی قانون اساسی مصر قرار است فردا 25 آذر برگزار شود. در آمریکا، سوزان رایس نماینده این کشور در سازمان ملل در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور از نامزدی برای تصدی سمت وزارت خارجه آمریکا کنار کشید. بنابر گزارش رویترز، باراک اوباما در بیانیه گفته است تصمیم خانم رایس را می‌پذیرد و وی همچنان به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل فعالیت خواهد کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه کنونی آمریکا برای کنارگیری از سمت خود ابراز تمایل کرده است. و خبر آخر این که دولت ونزوئلا اعلام کرده هوگو چاوز رئیس جمهوری این کشور ممکن است تا زمان برگزاری مراسم تحلیف خود در ماه آینده بهبود پیدا نکند. آقای چاوز روز سه‌شنبه برای چهارمین بار برای درمان بیماری سرطانش در کوبا تحت عمل جراحی قرار گرفت.
بسیار خوب، سپاسگزارم مراد ویسی. ما رو همراهی کردید با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا چه خبر هست. روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا نگاهی میکنیم ببینیم که چه خبر است. سر میزنیم به سوریه و خبر میگیریم از آخرین تحولات در این کشور و درباره این کشور. دوره تازه گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان، ناظران به نتیجه مذاکرات امیدوارند. تعمیرات و تغییرات در پایگاه نظامی پارچین، نگاهی هم میکنیم به این موضوع. براتون از نامزدهای نهایی جایزه مشهور گلدن گلوب خواهیم گفت، چه فیلم‌هایی و چه کارگردان‌هایی این روزها خوش اقبالند. در ادامه این صبحانه با خبر سری می‌زنیم به داخل ایران و از مراسم 40 ستار بهشتی بیشتر براتون خواهیم گفت. در همین برنامه براتون از داستان تازه کشف شده هانس کریستیان اندرسون هم می‌گیم. و در کنار خبرهای ورزش و فرهنگ و اقتصاد براتون موسیقی هم انتخاب کردیم و ماهنامه ها و هفتنامه های چاپ تهران رو در کنار همکار روزنامه نگارم شهرام رفیزاده با هم ورق میزنیم. دعوت میکنم که پای میز این صبحانه با خبر هم مثل هر روز ما رو همراهی کنید. فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه و معاون وزیر امور خارجه این کشور گفته است که نیروهای دولتی سوریه بیش از پیش کنترل خود را بر این کشور از دست می‌دهند و این احتمال هست که مخالفان بر نظام بشار اسد پیروز شوند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه روی خط ارتباط تلفنی زنده و مستقیم هست با استودیوی صبحانه با خبر. ایلیا سلام و امیدوارم که صدای من رو بشنوی. صبحت بخیر.
بله فهم، سلام به تو، سلام خدمت همه شنوندگان بینندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم ایلیا. آیا این موضع جدید روسیه رو درباره مسائل سوریه میتونیم تعبیر بکنیم به تغییر موضع روسیه در قبال مسئله سوریه یا نه موضوع چیز دیگری است؟
فهم، به نظر میرسه تحولات اخیری که در بعد میدانی در سوریه داره حاصل میشه و نزدیک شدن مخالفان به دمشق پایتخت این کشور و قلب اون باعث این موضع جدید روسیه شده. آقای میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه دیروز در کرملین صحبت‌هایی کرده که برای اولین بار از یک مقام روس می‌شنویم. گفته که باید با حقیقت روبرو بشیم، نظام و حکومت سوریه بیش از پیش در حال از دست دادن کنترل خود بر بخش‌های بزرگی از سرزمین‌های سوریه هستند. تأکید کرده که با کمال تأسف نمیشه پیروزی مخالفان در سوریه رو بعید دونست، ابراز تأسف کرد و این نشون میده که روسیه غالبا موضعش رو عوض نکرده، اما حرف از واقعیت میزنه. این واقعیت رو در بعضی از موضع‌گیری‌های دیگه هم میشه دید. آقای آندرس فوگراسموسن دبیر کل ناتو هم ابراز عقیده کرده که نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه به زودی فروی پاشه. عراف العیساوی وزیر دارایی عراق هم همچین پیشبینی کرده و گفته با توجه به نزدیک شدن درگیری ها به نزدیکی دمشق، به نزدیکی مرکز دمشق و شدت گرفتن اونها در حومه دمشق، شاید تا چند هفته بیشتر نظام بشار اسد دوام نیاره.
ایلیا، از طرفی خود مخالفان حکومت هم اعلام کردن که موقعیتشون در سوریه در حال حاضر به شکلی است که دیگه نیاز به دخالت نیروهای خارجی ندارند. چه اتفاق تازه‌ای افتاده و چه تغییری در وضعیت اپوزیسیون در سوریه اتفاق افتاده؟
همزمان با شدت گرفتن درگیری در دمشق و یکی از مهمترین اتفاقاتی که در دو هفته اخیر رخ داده، محاصره شدن فرودگاه بین المللی دمشق که شاید شاهرگ بوده برای نظام بشار اسد در دریافت کمک ها، بیشتر از 120 کشور تقریبا ائتلاف مخالفان سوریه رو به رسمیت شناختن و این خودش یک پیشرفت و پیروزی بزرگی به حساب میاد در کنار پیروزی‌های میدانی. رئیس ائتلاف ملی مخالفان آقای معاذ الخطیب با خبرگزاری رویترز مصاحبه کرده، گفته با توجه به پیشروی مخالفان به نزدیک قلب دمشق دیگه نیازی به دخالت خارجی نیست، چرا که مخالفان قبلا خواستار دخالت خارجی بوده. در البته چینی کرد آقای معاذ خطیب برای پایان بحران سوریه یک جنگ بشار اسد تا نهایت و تا سرنگونیش، دو ایجاد شکاف در نظام سوریه و تغییر از درون، سه مذاکرات بر سر کنار رفتن اسد از قدرت، که البته گفت ائتلاف مخالفان اگر پیشنهاد جدی برای مذاکرات وجود داشته باشه، مذاکراتی که تضمین کنه خروج اسد از قدرت رو میپذیره و در مورد اون بحث میکنه، در این حال هیچ تضمینی نمیده.
و اگر بخوایم نگاهی هم بکنیم به تحولات میدانی، ایلیا، آخرین خبرها و آمارها درباره ادامه درگیری ها بین نیروهای حکومتی و نیروهای اپوزیسیون به طور اختصار چیست؟
روز گذشته اینطور که شورای عالی انقلاب سوریه اعلام کرده، 132 نفر در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. عمده کشته ها در دمشق و حومه اون بودن به خاطر شدت گرفتن درگیری ها در این منطقه. نیروهای دولتی دارن سعی میکنن بیشتر از بمباران هوایی و توپخانه ای استفاده کنن تا از درگیری های تن به تن دور بشن، اما در این حال نیروهای مخالفان در دمشق و حومه اون چندین عملیات داشتن، عملیاتی که البته بامداد گذشته باعث شد که فرمانده عملیات منطقه دمشق در ارتش سوریه در یک بمبگذاری کشته بشه.
خیلی سپاسگزارم. ایلیا جزیری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، همراه ما بودی با این گفتگوی زنده تلفنی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
خب همونطور که براتون گفتم، گزارش سینمایی هم در این صبحانه با خبر خواهیم داشت و به نامزدهای جشنواره گلدن گلوب خواهیم پرداخت. اما اجالتاً بپردازیم به خبری که خبرگزاری رویترز منتشر کرده و گفته است که قدرت‌های بزرگ امیدوارند گفتگوهای جدید گروه 5+1 با دولت ایران بر سر حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ثمر بخش باشد. دور تازه گفتگوها ممکن است در ماه ژانویه آینده آغاز شود. رویترز اضافه می‌کند که قدرت‌های بزرگ جهانی بر این باورند که حکومت ایران پنهانی در پی تولید سلاح هسته‌ای است و از همین رو برانند تا از غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران جلوگیری کنند. با این حال جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده که اهداف برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. گزارشی می‌شنویم از همکارم نادر صدیقی با جزئیات بیشتر در همین زمینه.
در بروکسل، پایتخت بلژیک، مقر اتحادیه اروپا، اعلام شد که دیپلمات‌های ارشد این اتحادیه و جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در مورد زمان و محل برگزاری دور جدید گفتگوهای مربوط به مسئله اتمی ایران با یکدیگر تبادل نظر کردند. مایکل من، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که خانم هلگا اشمیت، معاون کمیسیون خارجی اتحادیه اروپا، و آقای علی باقری، معاون مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران، مکالمه تلفنی انجام داده است. آقای من اظهار امیدواری کرد که گروه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی ایران در مورد چگونگی پیشبرد گفتگوها و نیز پاسخگویی تهران به نگرانی‌های جامعه جهانی به پیشرفت‌هایی دست پیدا کنند. از 3 دور گفتگوهای پیشین تا کنون نتیجه ملموسی حاصل نشده است. قدرت‌های بزرگ به ویژه نگران غنی‌سازی‌های 20%ی جمهوری اسلامی هستند که گام فنی مهمی در روند تأمین تولید مواد منفجره سلاح هسته‌ای محسوب می‌شود. گروه 5 به علاوه 1 همچنین خواهان همکاری دولت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد به صراحت گفته است که بعضی از مقام‌ها در جمهوری اسلامی نسبت به حل اختلاف و جدال اتمی بیمیل هستند. رویترز اضافه می‌کند که ظاهراً سخنان آقای احمدی نژاد در اشاره به محافظه‌کاران سرسخت در کادر رهبری رژیم ایران است که رقیب وی محسوب می‌شوند. به نوشته رویترز، کارشناسان این گفته رئیس جمهوری اسلامی را تأکیدی بر اختلاف نظر بین او و آیت الله علی خامنه ای تفسیر کردند. این خبرگزاری از قول رئیس دولت ایران می نویسد که البته در ایران برخی تمایلی به حل بحران ندارند و می گویند که این روش بهتری است. رویترز با اشاره به اینکه تلاش می شود تا از کشمکش تازه‌ای که به طور فزاینده ای شرق میانه را تهدید می کند جلوگیری شود، در پایان می نویسد که آژانس بین المللی انرژی اتمی بر این باور است که جمهوری اسلامی در مجموعه نظامی پارچین یک انفجار اتمی آزمایشگاهی انجام داده است، ولی دولت ایران انجام چنین آزمایشی را تکذیب می کند.
اما رکود و تورم در ایران به اوج خودش رسیده و با این حال هنوز سیاست اقتصادی روشنی از جمهوری اسلامی ایران نمی‌بینیم. در گفتگوی اقتصادی امروز به همین موضوع پرداختیم. با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا گفتگو می‌کنیم. آقای خاوند سلام، صبح جمعتون بخیر.
صبح شما بخیر خانم حیدری و سلام میکنم به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
خیلی سپاسگزارم آقای خاوند. تورم که در ایران به اوج خودش رسیده و خیلی از واحدهای تولیدی هم به دلیل بحران اقتصادی تعطیل شدن، آقای ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم اعلام میکنه که تولید به طور کلی در ایران در حال نابودی است. خب در این شرایط از لحاظ اقتصادی فکر میکنید که دولت چه سیاستهایی باید داشته باشه و آیا باید به سمت مبارزه با رکود اقتصادی بره یا به سمت مبارزه با تورم؟
تورم و رکود با هم ارتباط تنگاتنگ دارند و یک سیاست اقتصادی کارآمد باید هر دو رو هدف بگیره، هم با رکود مبارزه بکنه هم با تورم. این که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگه تولید کشور در حال نابودی هست، در آمارهای رشد اقتصادی ایران منعکس شده که عملا این نرخ رشد حدود 0% نوسان میکنه. در عرصه تورم هم آخرین آمار بانک مرکزی در مورد آبان ماه نشون میده امکان پیشروی نرخ تورم رسمی کشور تا مرز 50% کاملا جدی هست. در این صورت اغراق‌آمیز نخواهد بود اگر بگیم که ایران با بدترین وضعیت اقتصادی دوران بعد از جنگ با عراق روبرو هست.
آقای خاوند اشاره کردید به بدترین وضعیت اقتصادی. خیلی از ناظران هم معتقد هستند که شرایط حال حاضر در اقتصاد ایران در 22 سال گذشته در واقع وخیم‌ترین وضعیت بوده. اگر اینطور هست شما فکر می‌کنید که دلیلش آیا تنها به خاطر تحریم هاست یا اینکه ریشه داخلی هم داره؟
جدا کردن سیاست‌هایی که زمینه رکود و تورم رو به وجود آوردند از سیاست‌هایی که به انزوا و تحریم ایران منجر شدن غیر ممکن است. طی چند سال گذشته اقتصاد ایران قطب‌نمای خودش رو از دست داده، حتی همون اصلاحات لاک‌پشتی سابق هم متوقف شده. در واقع ما شاهد نوعی بازگشت به عقب بودیم. خصوصی سازی از یادها رفت، نظام تکنرخی ارز به نظام چند نرخی بدل شد و سیاست هدفمند کردن یارانه هم که قرار بود یک انقلاب بزرگ اقتصادی باشه، عملا بار سنگین تازه‌ای رو بر دوش اقتصاد ایران گذاشت. در این وضعیت تحریم هم شدت گرفتن و طبعا وضع رو خرابتر کرد.
و در این وضعیت حالا چه کسانی یا چه نهادهایی چه گروههایی سکان مدیریت اقتصاد کشور رو به عهده دارند؟
در مورد سیاست گذاری اقتصادی کشور و متولیان این سیاست گذاری پرسش‌های زیادی مطرح است و همین ابهام طبعا به بحران دامن میزنه. میدونیم که دولت احمدی نژاد به شدت ضعیف شده و تیم اقتصادیش هم از چشم محافل کسب و کار افتاده. در این شرایط بعضی ها برای اداره اقتصاد کشور پیشنهاد کردند یک قرارگاه فراقوه‌ای ایجاد بشه که البته عملی نیست. همین وضعیت آشفته هم که با توجه به انتخابات آتی ریاست جمهوری آشفته تر خواهد شد طبعا به بحران اقتصادی دامن میزنه.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در صبحانه با خبر امروز جمعه هم ما رو همراهی کردید. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
خداحافظ شما خانم ایدری.
چون که جمعه ها در ایران مطبوعات منتشر نمیشه طبیعتاً، ما هم معمولاً در صبحانه با خبرهای جمعه مروری بر مطبوعات رو نداشتیم تا به حال، اما مدتی است که تصمیم گرفتیم مطبوعات رو همچنان جمعه ها هم در صبحانه با خبر نگه داریم و نگاهی بکنیم به هفته نامه ها و ماهنامه های چاپ تهران با همراهی همکار روزنامه نگارم شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده سلام و خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
سلام، صبح شما و صبح شنوندگان و بینندگان رادیو فردا بخیر.
خیلی سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. از هفته نامه نگاه پنج شنبه شروع بکنیم که 37مین شماره اون پنج شنبه 23 آذر ماه منتشر شد و سردبیر این هفته نامه علی میرفتاح هست، روزنامه نگار با سابقه. اگه بخواید انتخاب بکنید از این هفته نامه مطلبی رو که با اون شروع بکنیم، انتخاب شما چیست؟
به نظرم در هفته نامه نگاه پنجشنبه این هفته کارنامه زرین که علی دهباشی نوشته مقاله‌ای هست در تجلیل از رسول جعفریان رئیس کتابخانه مجلس که البته هفته گذشته از سمت خودش استعفا داد. در بخش ادبیات داستان دفن اسب از گریگوری نورمنتون هست، نویسنده انگلیسی که اسدالله امرایی اون رو ترجمه کرده. مژده دقیقی از مترجمان نامآشنا و از چهره‌هایی که ادبیات جهان رو به خوانندگان ایرانی معرفی می‌کنه، یادداشتی در این شماره نگاه پنجشنبه نوشته با عنوان آیا می توان شکست نویسی را قانونمند کرد، و جامعه شناسی خرد فرهنگ‌ها که نیره توکلی اون رو نوشته. مطالبی هست که به نظرم خوندنی هست در این شماره نگاه پنجشنبه.
بله، البته علاقه‌مندان به حوزه‌های اجتماعی هم میتونند مطلب علی رنجی‌پور رو بخونن با تیتر نفس تهران به شماره افتاده که درباره وضعیت آلودگی آب و هوا در تهران. اما سری هم بزنیم به شبکه آفتاب که شماره چهارم اون با قیمت 10,000 تومان الان روی کیوسک است.
رئیس شورای سیاستگزاری شبکه آفتاب رضا حداد هست، سردبیرش مازیار حبیبی نیا و جانشین سردبیر امیر حسین رسائل و دبیر تحریریه هم بهرنگ تونکابونی، تیمی هستند که به هر حال سابقه انتشار مجلات فرهنگی و ماهنامه ها رو دارن. مطالبی که به نظرم رسید، یکی بحث در بخش اجتماعیش سه تجربه انتخاباتی هست که مقایسه سه تجربه انتخاباتی در کشور های مختلف هست. در بخش موسیقی گفتگویی هست با سهیل نفیسی و همچنین یک مطلب، یک پرونده داره این شماره ماهنامه شبکه آفتاب درباره اقتباس تئاتری از ادبیات و گفتگو، یادداشتی از محمد چرمشیر در این باره.
آقای رفیع‌زاده بپردازیم به اندیشه پویا که شماره چهارم اون در آبان و آذر 91 روی کیوسک آمده. مدیر مسئول این نشریه آقای صمدی راد هست و سردبیر اون رضا خجسته رحیمی، روزنامه‌نگار جوان و خوش سابقه ایرانی.
اندیشه پویا در این شماره اخیرش گفتگوی فاطمه صادقی و حمیدرضا جلایی پور درباره خانواده مدنی یا خانواده هسته‌ای، گفتگوی با دکتر رضا براهنی یکی از چهره‌های سرشناس ادبیات معاصر منتشر شده در این شماره اندیشه پویا، و البته یک پرونده درباره زندگی روزمره در دهه 60 هم با آثار و یادداشت‌های مختلف از نویسندگان و چهره‌های ادبی و فرهنگی در این شماره اندیشه پویا منتشر شده.
و یک گزارش اختصاصی هم داره اندیشه پویا از مراسم جشن تولد 70 سالگی همایون کاتوزیان در لندن، که این رو هم توصیه می‌کنم که علاقه‌مندان حتما در این مجله بخونن. خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، ما رو همراهی کردید با گفتگوی مطبوعاتی امروز. نگاهی کردیم به ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌های چاپ تهران.
من هم از شما متشکرم و روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر آرزو میکنم.
بسیار خوب، گفتگوی مطبوعاتی امروز رو شنیدید که نگاهی کردیم به ماهنامه ها و هفته نامه های چاپ تهران. یادآوری میکنم که میتونید برای ما پیامک بفرستید، اگرچه که شماره معمول پیامک گیر ما که با اون آشنا هستید الان متوقف هست، اما میتونید به این شماره 2079260111573 برای ما پیامک بفرستید. حالا میریم سری میزنیم به جهان پرشور ورزش با حبیب روشنزاده.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران همکاری خود را با فدراسیون کشتی قطع کرد و اردوی تیم ملی تعطیل شد. محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران به دلیل آنچه عدم انجام تعهدات فدراسیون خوانده شده، تمرینات آماده سازی تیم ملی را تعطیل کرد. این مسئله مربوط می شود به عدم پرداخت جوایز نقدی فرنگی کاران. محمد بنا در بازی‌های المپیک لندن با 3 مدال طلا که کشتی فرنگی ایران به دست آورد، پر افتخارترین سرمربی تاریخ کشتی ایران لقب گرفت. باشگاه میلان آسای ایتالیا هیچ گونه مذاکره‌ای با باشگاه پرسپولیس در مورد خرید بازیکن از این تیم نکرده است. جوزپه ساپینزا، مدیر روابط تجاری باشگاه ایتالیایی میلان آسه، در گفتگو با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی اعلام کرد در دیدار مسئولان این دو باشگاه صحبتی از جذب بازیکن ایرانی در میان نبوده. ایرنا در رابطه با سفر اخیر محمد رویانیان به ایتالیا در گزارش خود می نویسد یکی از مسئولان باشگاه پرسپولیس گفته بود یکی از بازیکنان این تیم از میلان آسه پیشنهاد دارد. این خبرگزاری از کریم انصاری فرد، فوروارد پرسپولیس، نام برده است. جام حذفی باشگاه‌های ایران با یک مسابقه آغاز شد و تیم سپاهان اصفهان در خانه با پیروزی 2-1 مقابل فولاد خوزستان به مرحله 1/8 نهایی راه یافت تا با مس کرمان روبرو شود. 8 مسابقه دیگر جام حذفی امروز برگزار می‌شود که مهمترین آن دیدار استقلال است با سایپا. روز پنجشنبه سرمربیان دو تیم نقطه نظرهای خود را در کنفرانس مطبوعاتی در مورد بازی امروز اعلام کردند. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال:
سایپای تیم واقعا با برنامه است، تیمیه که خب بازی رفت ما رو برده،
که مقصود از بازی رفت نیم فصل اول در لیگ برتر فوتبال باشگاه هاست که سایپا 2-1 بر استقلال پیروز شد. مجتبی تقوی سرمربی تیم سایپا هم تلویحاً به این پیروزی در صدا و سیما اشاره داشت:
مردم ایران و تماشاگران بریج خوب استقلال توقعشون از سایپا ارائه یک فوتبال زیباست. این توقع رو سایپا نیم فصل اول ایجاد کرده.
مسابقه استقلال سایپا ساعت 4:30 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. در ژاپن تیم فوتبال چلسی قهرمان باشگاه‌های اروپا به فینال جام باشگاه‌های جهان راه یافت پس از پیروزی 3-1 بر تیم مونترای مکزیک، قهرمان باشگاه‌های آمریکای مرکزی شمالی. به گزارش شبکه فاکس، گل سوم چلسی گل به خودی بود که داروین چاوز، مدافع مکزیکی، به اشتباه درون دروازه تیمش قرار داد. اما در دقیقه 90 مسابقه تیم مونترای مکزیک 1 گل به چلسی زد و مسابقه 3-1 به سود چلسی پایان یافت. داوران چهارم و پنجم این بازی علیرضا فغانی و رضا سخندان از ایران بودند. چلسی روز یکشنبه پس فردا فینال جام باشگاه‌های جهان را در مقابل کورینتیانس برزیل، قهرمان باشگاه‌های آمریکای جنوبی، در یوکوهاما برگزار می‌کند. و دیشب جام حذفی باشگاه‌ها در ایتالیا و اسپانیا دنبال شد که در ایتالیا میلان آسه با پیروزی 3-0 مقابل رگینا به 1/4 نهایی رسید تا با یوونتوس روبرو شود. در اسپانیا هم زاراگوزا در زمین لوانته پیروزی 1-0 داشت و لاس پالماس در خانه در برابر رئال بتیس متوقف گشت 1-1 مساوی. بازی های برگشت 1 هفته دیگر.
7:30 دقیقه صبح هست در تهران.